حالا ببینیم چرا امریکایی ها بحرین رو انتخاب کردن، در حالی که مثلا امارات متحده عربی وضعیت بسیار مناسب تری داشت، یا چرا همون به صورت فرماندهی ناوگان پنجم دریایی رو هم به قطر نبردن که اینا یه جا باشن و حفاظتشون راحت تر باشه. یک نگاه اجمالی و خیلی سریع اگر اجازه بدی داشته باشیم به این به اصطلاح شیخ نشین و امیر نشین بحرین.
بله خواهش میکنم.
ببینید تا پیش از اینکه اسلام ظهور بکنه جزیره بحرین دائما دست به دست میشده از امپراتوری آشور و یونان بگیم تا در آخری بار که ایرانی ها طی لشکرکشی دریایی که به منطقه داشتن کل منطقه رو تصرف کردن و حاشیه نظامی متصرفات شاهنشاهی ایران رو گاهی تا عمق بیش از 100 کیلومتر در حاشیه جنوبی خلیج فارس پیش بودن. به علت لنگزه و غیر قابل سکونت بودن کل منطقه این بیشتر حضور نظامی بود و کشتی های گشتی ناوگان شاهنشاهی ایران در اون دوران در منطقه گشت می زدن برای اینکه کشتی های قدرت های بیگانه که معمولاً به خلیج فارس می اومدن حالا هم برای تهیه آب و لوجستیک هم پناه گرفتن و حتی کشتی های دزدان دریایی اینها احساس امنیت نکنن. جزیره بحرین جزیره بسیار خوش آب و هوایی در مقایسه با اون وضعیتی که ما در جنوب خلیج فارس داریم، یک شبه جزیره عظیم با چندین میلیون کیلومتر مربع وسعت که تقریبا همش خشک و بی‌حاصله تا به این وضع ادامه داره تا مرزهای اردن و بعد هم تا مصر. بحرین چندین منبع آب شیرین بسیار بزرگ داره، یک پارک حیات وحش طبیعی هم در قسمت جنوب مرکزی این جزیره وجود داره. اختلافاتش رو با قطر ما خدمت شما عرض کردم در برنامه قبل.
بله.
نام بحرین در عربی یعنی دو دریا و منظور این بوده که بحرین داره دو منبع آب است. یکی آب شیرین داخل جزیره بوده که هنوز هم مورد استفاده است و اون پاک حیات وحش و اون چشمه های آب از این منبع زیرزمینی آب تأمین میشن و یکی هم آب شور دریا بوده. بحرین یک وضعیتی داره که جزیره اصلی توسط تعداد زیادی جزایر کوچک و بزرگ محاصره شده و منامه دقیقا در جای قرار گرفته که ورود هر نوع کشتی، ناوچه و حتی قایق کوچک تندرو به طرف اون بدون اینکه از جلوی چندین جزیره عبور بکنن امکان ناپذیره و این یک سپر و موج‌شکن طبیعی دریایی برای اونها فراهم میکنه که امنیت این جزیره در مقایسه با قطر و سواحل بدون حفاظ و پناه امارات متحده عربی افزایش میده و وضعیت بسیار ویژه‌ای برای او فراهم میکنه. هموطنان عزیز ما و فارسی زبانان عزیز خوب بدونن که پیش از اسلام آخرین آیین یکتاپرستی که در اونجا بود فرقه مسیحیت نستوری ایرانی بوده. این قابل توجه کسانی که ادعایی میکنن اینجا یک تمدن جداگانه داشته، خیر، هرگز اونجا کسانی به طور دائم مستقر نبودن. یک جزیره کوچیک که تقریبا مسکونی بود وقتی هم که سکونت رو در اونجا افزایش پیدا کرد به بعد از حاکمیت امپراتوری ایران مربوط میشه که در واقع رفتن یک منطقه غیر مسکونی رو که هیچ نشانه خاصی از تمدن مستقل معدی در اون باشه رو رفتن تصرف کردن، چون امپراتوری آشور رو سرنگون کردن. دست یونان هم که قبلا و بعد به طور کامل از منطقه کوتاه شد، امپراتوری بلا منازع در منطقه امپراتوری ایران بود. حتی آخرین فرقه دینی و آخرین شاخه مذهبی یکتاپرستی که در این جزیره وجود داشتن اینها نستوری بودن که توضیح دادم بیرد. تا سال 629 بعد از میلاد اینها در اونجا حاکم بودن تا اینکه اسلام به این جهه توسط اعراب از سرزمین شبه جزیره عربستان یا حجاز در واقع به اونجا راه پیدا میکنه. در سال 866 بعد از میلاد یکی از شعب اصلی فرقه اسماعیلیه و همطور قرمطیان در این جزیره حاکم میشن. یعنی شما بازم ببینید وقتی یه فرقه اسلامی در اونجا حاکم میشه، این ریشه ایرانی داره. اون اسماعیلی ها میدونن که ایرانی بوده. در سال 1932 نفت در این جزیره کشف شد، در حالی که شما میدونید نفت در ایران خیلی قبل از این کشف شده، نه در هزاران، یعنی نزدیک به 50 سال زودتر نفت در ایران کشف شده. جنگ جهانی اول که بهانه شد برای حضور بزرگ انگلستان در منطقه، و باید بگیم حضور فاجعه بارمون، که از یک طرف باعث شد 6 میلیون از 16 میلیون جمعیت ایرانی در زمان اون زمان که پایان دوره قاجار است تقریبا، به اثر قحطی و خشکسالی و مشکلات اقتصادی که به وجود آمد برای مردم ایران، بر اثر گرسنگی مردن و این نسل کشی تا به امروز کسی در موردش صحبت نکرده. و جالبه که بعد از انقلاب اسلامی که تعداد تمام زخمی ها و کشته های جنگ های اسلام به دست مسیحیان کاتالوگ شده و آقایون راست و دروغ اون رو به رخ دنیا میکشن، در مورد قتل عام ایرانی ها یک کلمه حرف نمیزنن. و ما میبینیم که این بیتفاوتی یا در واقع چشم پوشیدن تعمدی تا چه اندازه توان و غیرت و حمیت دولت جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از حقوق ملت ایران، حقوق تاریخی ملت ایران ضعیف نشون داده و باعث شده و زمینه ساز این شده که چه تعدیها و چه تجاوزاتی به حقوق ملت ما صورت بگیره. در هر صورت انگلیسی ها در جنگ دوم هم به همراه آمریکا از این بهانه سوء استفاده کردند، یعنی که حساسیت منطقه ژئوستراتژیک خلیج فارس و سواحل شمالی اون، و ما بعدا خواهیم دید و صحبت های بعدی از خواهم کرد که چطور اینها آمدن در ابتدای دوره پهلوی که مصادف شد، یعنی در واقع در پایان دوره سلطنت رضاشاه پهلوی اول، اینها آمدن و کشور رو اشغال کردن و چه اتفاقاتی افتاد. نهایتا این که در 1970 بر اساس یک تقسیم بندی و تبانی بین المللی که میان امریکا و انگلیس صورت گرفت، قرار بر این شد که انگلیس ها از خلیج فارس خارج بشن، اما و جاشون رو به نیروهای دیگری بدن. چون در اون زمان بزرگترین و مقتدرترین کشور منطقه ایران بود، لازم بود که دست ایران رو از سواحل جنوبی که در واقع بیشتر معادن نفت و گاز و خصوصا گاز موجود در خلیج فارس در اون قسمت قرار داره رو کوتاه بکنن. این هستش که انگلیس ها آمدن و در واقع اینطور وانمود کردن که رفتن در یک منطقه لمیزرع و فاقد حاکمیت خاصی مستقر بودن. بنابراین که مجموعی از فعالیت های دیپلماتیک که انجام دادن در سازمان ملل، نهایتا در 1970 که 49 ما میشه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که اگر هیچ کشوری دعوی مرزی و ارضی در مورد بحرین نداشته باشه، مسئله سرنوشت بحرین رو به رفراندوم میخوان بگذارن. خب امریکایی از لابی خودشون استفاده کردن، انگلیسی هم که از طریق فراماسونرها و نفوذشون در دربار و همطور در داخل پیکر کامل ارتش و همطور صنوف مختلف فشار رو آوردن که واکنش و اعلام مخالفتی از طرف دولت وقت ایران نشود که متاسفانه نشد. و نهایتا در 15 اوت 1971 اعلام شد که بحرین یک شیخ نشین یا یک کشور مستقل هستش. بحرین از 15 از و 5 امارت دیگه که شامل عربستان سعودی هست، کویت هست، قطر هست، امارات متحده عربی هستش و همینطور عمان، اینها در 26 ماه می 1981 میشه سال 60.
بله.
چون این تیکه ها رو کنار هم بگذارید ببینید چه اتفاقی میفته. در امریکا ریگان به قدرت میرسه، اون دکترین جدید طرح میشه، بعد بحرین و اون 5 شیخ نشین دیگه میان شورای همکاری کشورهای خلیج رو قرار میذارن، فارس رو از کنار کلمش بر میذارن و از اینجا گام به گام میان به طرف در واقع مواضع جدیدی که دارن. در طول جنگ
اجرای تغییری
امریکا و علیه خلیج در واقع علیه عراق، همون جنگ 1991 که به منظور رفع اشکال کویت بود توسط ارتش عراق، پایگاه هوایی شیخ ایسا به طور وسیعی مورد استفاده نیروهای نظامی و هوایی آمریکا و انگلیس بود و در واقع از اون زمان امریکایی ها و انگلیسی ها امکانات عملی و کاربردی جزیره بحرین رو در منطقه مورد آزمایش قرار دادن و به خوبی ارزش اون رو در عمل به دست آوردن. در سال 2006 میلادی بحرین به عنوان رئیس نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد که این خودش یک بحثی داره، یادمون باشه که بعدا به این دوره میپردازیم در مورد کشور بحرین و به صلاح شیخ نشین بحرین و اینکه در همون سال 2006 اینها چه کردن.
بله.
در اکتبر 1991 بر اساس یک قرارداد 10 ساله، یعنی درست همون زمانی که امریکایی ها در واقع ضربه نهایی به صدام زدن و به صورت داشتن رو تکمیل میکردن برای تحت کنترل قرار دادن صدام، یک قرارداد 10 ساله همکاری میان امریکا و بحرین امضا شد که در واقع امضای این قرارداد نشان میدهد که اساسا در بحرین چیزی به نام یک دولت و یک حکومت وجود ندارد، چون بر اساس این قرارداد امریکایی به طور نامحدود اجازه پیدا کردن از خاک بحرین استفاده کنند و حتی از اونجا به عنوان محلی برای دپو و ذخیره کردن انبار و انبار کردن تسلیحات و مهمات مورد نیاز برای جنگ های آینده استفاده کنند. کلمه فیوچر وار رسما در این اگریمنت هست، در این قرارداد هست.
بله.
و توجیه هم این بود که صدام که هنوز وجود داره، جمهوری اسلامی ایران هم یک تهدید است و از اونجا است که به تدریج امریکایی‌ها بار تبلیغاتی خودشون در خصوص تهدیدات منطقه‌ای از صدام منتقل می‌کنن به جمهوری اسلامی ایران، هرچند هنوز هم در خط مقدم تهاجماتشون ظاهرا صدام رو مورد هدف قرار به صورت هدفشون هست. در جولای 1995 ستاد فرماندهی ناوگان 50 دریایی آمریکا رسما در منامه مستقر میشه و به اعتقاد من باید بگیم در جولای 1995 رسما جزیره بحرین به عنوان یکی از در واقع مناطق یا جزایر یا بخش‌های خاک ایالات متحده آمریکا در خارج از سرزمین اصلی آمریکا باید به شمار بیاد و کسانی که خیلی ادعا دارند در موضع استقلال و آزادی کشورها دم بزنند به صرف اینکه کشوری در سازمان ملل متحد نماینده داره یا سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در اونجا هستند، با بررسی روابط بحرین و امریکا و بعد هم انگلیس میتونن بفهمن که تا چه اندازه مسئله هویت ملی و هویت سیاسی برای کشورها میتواند کم ارزش و یا حتی بی ارزش باشه و وجود یک کشور و یک سرزمین و یک ملت به چند تا خط روی یک نقشه محدود بشه و در عمل اون به اصطلاح کشور یا اون ملت برده و مستعمره یک قدرت بزرگ جهانی باشد.
درود بر شما جناب معتمدی، مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و به امید روزی هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و بدور از این همه بحران ها و تهدیدات.
منم همه شما عزیزان و یاران و وفادار رو و همچنین شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیوی شب‌آهنگ رو به خدای بزرگ ایران آفرین می‌سپارم و آرزو می‌کنم بر اساس اعتقادات ما ایرانیان که به دعا بسیار اعتقاد داریم و اعتقاد ما بیشتر بر ارزش‌ها و باورهای منطقی هستش که از یزدان بزرگ ایران آفرین می‌خواهیم که بر ما منت بگذاره و همچنان مأموریت و پاسداری از ارزش‌های والای انسانی خصوصا در موضوع و در حوزه حاکمیت، حکومت و مسائل سیاسی و حقوق اجتماعی رو بر عهده ما بگذاره و به ما کمک کنه که به عنوان الگوی دموکراسی و حمایت از حقوق بشر برای همه مردم جهان بار دیگر یک الگوی درخشان و چشمگیر باشیم.
درود بر شما، قطعا تلاش خواهیم کرد که چنین باشد، همگان با هم و مطمئنن اون روز را خواهیم دید. خدا نگهداری شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره دنباله بحث لشکرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا و به مرزهای کشورمان ایران، وضعیت نیروی دریایی آمریکا و ناوگان پنجم دریایی آمریکا که در منطقه مستقر شده است، ناوگان عظیمی که ارزش آن بیش از 150 میلیارد دلار است و بخشی از نیروهای نظامی هستند که زیر نظر سنتکام قرار دارند، و اینکه چرا امریکایی ها بحرین را برای فرماندهی ناوگان پنجم دریایی انتخاب کردند و نه امارات یا قطر را، و همینطور مسئله هویت ملی و هویت سیاسی برای کشورها توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.